حضرتك برضه شفتك
الله
فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم.
تلاوتی که گوش هامون رو نوازش و به دل هامون آرامش داد، آیات شریف اول تا 29 سوره مبارک یوسف علی نبینا و علیه السلام بود با صدای تحقیق خوانی استاد محمد عبدالعزیز حسان از رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
الله صلواتي من قلب حجب الغيب جئت مؤيدا بالمعجزات وبين الآيات أشرقت فاهتز الوجود سماحة وجمعت شمل الأهل بعد شتات صلى عليك الله يا نبي يا رسول الله
جادلت بالحسنى ولم تك جافيا بل حانيا تعفي عن الهفوات
جادلت بالحسنى ولم تك جافيا بل حانيا تعفي عن الهفوات
لو كنت فظا أو غليظ القلب لا لانوا ولا كانوا شموس هداتي
يا أيها المبعوث فينا رحمة للعالمين كريمات النفحات صلى عليك الله يا نبي يا رسول الله صلى عليك الله يا نور الهدى وأفاض بالتسليم والصلوات من قلب حجب الغيب جئت مؤيدا بالمعجزات وبين الآيات أشرقت فاهتز الوجود سماحة وجمعت شمل الأهل بعد شتات صلى عليك الله يا نبي يا رسول الله
شفيع غير أحمد يوم لا إله يشفع بالحساب الآتي
أنا كلما ضاقت علي ذكرته فانجاب همي وانجلت ظلماتي
بالمصطفى ربي وفقنا لما ترضاه واجمع نافر الخطوات
يا ربي أصلح حالنا واكتب لنا منك الرضا يا واسع الرحمات صلى عليك الله يا نبي رسول الله صلى عليك الله يا نور الهدى وأفاض بالتسليم والصلوات من قلب حجب الغيب جئت مؤيدا بالمعجزات وبين الآيات أشرقت فاهتز الوجود سماحة وجمعت شمل الأهل بعد شتات صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسیار تشکر میکنم از این که همراه برنامه های رادیو قرآن صدای اهل ایمان از حوالی ساعت 14 بودید تا ساعت 22 هم همراهی انشاءالله ادامه داشته باشه. بعد از عرایز بنده راز ماندگاری رو خواهید شنید به مدت 42 دقیقه و 46 ثانیه، بعدش هم نمایش روزانی زیرکی مؤمن به مدت 5 دقیقه. خیلی ممنونم از همراهیتون. التماس دعا در پناه حق در امان خدا.
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير.
راز ماندگاری.
هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاء يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاء.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم به حضور شما همراهان گرامی و فرهیخته رادیو قرآن، خصوصا مستمعین ما در برنامه راز ماندگاری، کاری از گروه علوم قرآنی. چند هفته است که در خدمتون هستیم و از حضور دو کارشناس گرانقدرمون بهره میبریم در خصوص بحث اعجاز قرآن کریم. اجازه میخوام سلام علیکی داشته باشم با دو عزیز مدعو در برنامه‌مون، سرکار خانم دکتر فرزانه روحانی مشهدی. سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلامت باشین. سلام علیکم. بنده هم عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر موحد و شنوندگان عزیز.
و اما کارشناس دیگرمون جناب آقای دکتر محمد اینزاده موحد. سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به برنامه خودتون.
علیکم السلام و رحمت الله. من خدمت شنوندگان ارجمند رادیو قرآن هم عرض سلام دارم، همچنین خدمت سرکار خانم دکتر روحانی مشهدی، و امیدوار هستم که در این برنامه بتونیم مباحث خوبی رو در باب اعجاز قرآن کریم مطرح کنیم و یاد بگیریم.
حقیر هم که برادرتون اسماعیل عاکفی هستم، در خدمتون هستم و انشالله که این برنامه رو بتونیم خوب بریم جلو و خوب ببریم جلو و هرچی میگوییم خوب مورد رضای خدای متعال قرار بگیره. ما در جلسات قبل در خصوص بحث اعجاز قرآن و بحث تحدی در قرآن کریم نکاتی و شبهاتی رو مطرح کردیم که خیلی هم قابل استفاده بود، من خودم که مستفیض شدم از فرمایشات دو کارشناس گرانقدرمون. اما آیات دیگری هم در قرآن کریم هست که به نوعی الهام دهنده بحث تحدی است، یعنی و اعجاز. در واقع اینجوری بیان میشه که وقتی قرآن در 1400 سال پیش تحدی میکنه که در طول تاریخ بدون هیچ قیدی شما با تمامی امکانات، امروز میشه با کامپیوتر و رایانه به صورت خیلی وسیعی پایش کرد، بسیاری از کارها رو حتی از کامپیوتر کمک گرفت و اینها دست به دست هم بدن، قرآن با وجود این بیان میکنه که هرگز نمیتوانید مثل قرآن بیاورید و این رو از وجوه اعجاز قرآن گرفتن که این تحدی هستش که قرآن بیان میکنه اگر تونستید یه دونه انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر بیارید، دیگه اصلا من خودم و از اون حقانیت و ادعای حقانیت کنار میگذارم. و فعلا در طول تاریخ ما میبینیم که کسی نتونست این کارو بکنه. اما به نظر میاد که آیات دیگری هم در قرآن کریم هستش که از محتوای اونها میشه الهام گرفت که بله، قرآن واقعا اعجاز الهی هستش. خانم دکتر روحانی بزرگوار محبت کنن در این زمینه اگر ارشاد بفرمان ممنون میشه.
بله، آیات تحدی تنها آیاتی نیستند که ملهم اندیشه اعجاز باشند، ضمن این که انقلهای در موردشون وجود داره و اگه ما بتونیم سرچشمه های قرآنی دیگری رو در کنار آیات تحدی داشته باشیم که ما رو مطمئن کنه به اعجاز قرآن، قطعا یک در واقع ثمره مثبت هستش، ارزشمند هستش. یکی از شبهاتی که در مورد آیات تحدی مطرح میشه و ما با این بحث میتونیم به اون پاسخ بدیم این هستش که اصلا آیات تحدی بحث خیلی جدی رو اونچنانی که ما امروز بهش نگاه میکنیم نداشتن. اینها صرفا در مقام مجادله با مخالفان قرآن که قرآن رو انکار میکردند میگفتن که اگر میتونید مثلشو بیارید. اونها مثلا این صحبت رو جدی نگرفته بودن که برن واقعا براش اقدام کنن و بیارن. خب البته ما میدونیم این شبهه یه پاسخهای خیلی روشن و صریح داره، جمله اینکه ما میبینیم که اقداماتی انجام شده و الان به دست ما رسیده.
خان دکتر چرا جدی نگرفتن؟ دشمنانی که در طول تاریخ به هر شی قرآن رو با تیر زدن، قرآن رو بهش توهین کردن، آتش زدن و خودشون رو با این کارا زیر سوال بردن، اگر میتونستن مثلشو بیارن خب براشون خیلی فرهنگین‌تر و شیک‌تر بود اگه این کارو میکردن و قرآن از حقانیت میگفت.
کاش شما دعوت میکردید از این عزیزانی که اینطور فکر میکنن و الان صحبت هم میکنن توی دانشگاه های ما، بیان توضیح بدن چه جوابشون چیه به این سوال. من واقعا هر چقدر که از نوشته ها و مصاحبه های اینها که خوندم متوجه نشدم چه جوابی دارن. من این که میگن که نه این جدی نبوده، ممکنه که بگن که مثلا من بر اساس حدس و گمان.
الان این قلت بنده به نظرشون وارد نیست، یعنی بله، کسایی که حاضرن قرآن رو با تیر بزنن، آتیش بزنن، کشته بدن بابتش، بکشن و از این کارا بکنن، اگه میتونستن یه قرآن میسین قرآن میوردن خیلی شیک و پیک. بنده الان به جای کارشناسی قرآنی میومدم گفتم قرآن حق نیست چون خود قرآن هم چه ادعایی کرده و میرفتم پی کارم.
بله.
ولی نکردم این کار رو.
حالا شاید به این دلیلی که افرادی که مبادرت به این کار کردن آدمای وزنی نبودن یا چیزایی که آوردن برای پاسخ به تحدی قرآن همونجوری که آقای دکتر موحد نمونه هایش رو
شاید خوندن. شاید وزین‌ها جرأت نکردن، وقتی وارد شدن فهمیدن که کار هر کسی بله. نیست. شاید اون وزین‌ها اتفاقا چون بله. وزین بودن در این حالی که اعتقاد قلبی نداشتن در این حال جرأت نکردن بله. چون خودشون به خودشون انقلت می‌کردن.
دقیقاً. و شاید حال این یه شبهه هست. شبهه دیگری که مطرح میشه نسبت به آیت متی اون موردی هست که خودتون اشاره فرمودید
بله.
که اصلا مثلیت از چه جهت که
بله.
حالا اینها رو باید ما تو جلسات بعد راجع بهش صحبت بکنیم
بله.
ولی اساسا ما باید بدونیم که آیت تحدی تنها نیستن.
بله.
یعنی آیات زیادی در قرآن هستن که ما رو مطمئن میکنن که قرآن از نگاه خودش معجزه است، چنین ادعایی رو در مورد خودش درست میدونه.
درسته.
یکی از این آیات، یک دسته از این آیات، آیاتی هستن که قرآن رو با وصف آیات در واقع دارن یاد میکنن. تلک آیات الکتاب المبین.
بله.
تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. چرا اینها ملهم اندیشه اعجاز هستند؟ به خاطر اینکه کلمه آیه توی قرآن برای معجزات پیامبرا به کار رفته، برای قرآن به کار رفته، برای تورات و انجیل به کار نرفته و برای پدیده های طبیعی هم به کار رفته. وجه مشترک همه اینها الهی بودن و اگر توسط انسان آورده بشه خارق العاده بودن. یعنی اگر پای یک انسان، وساطت یک انسان هم در واقع در میان باشه، اون موقع خارق العادگی هم هست. یعنی اینکه عموم بشر براشون خارق عادته، عموم بشر نمیتونه این کارو انجام بده، یه کار الهیه که الان داره از دست بشر صادر میشه. بنابراین اگر که ما نشون بدیم که واقعا لفظ آیه فقط برای قرآن و معجزات پیامبر و هر کار الهی در واقع به کار رفته و برای کتاب‌های آسمانی دیگه که چنین ادعای ما در موردشون رو قبول نمی‌کنیم، میگیم کتاب‌های آسمانی دیگه کارکردشون هدایتی بوده، اومده بودن که معارف اون پیامبر و اون دوین رو عرضه بکنن و معجزه پیامبرشون مستقل از کتاب آسمانیشون بوده. مثلا معجزه حضرت موسی عصا و ید بیضا بوده و کتاب آسمانی ایشون تورات بوده. اما قرآن تنها کتاب آسمانی است که میگیم که هر دو کار کرد رو داره، یعنی هم جنبه هدایتی و ارائه محتواهای در واقع دین رو داره و هم جنبه آیتی داره، یعنی اینکه معجزه دین پیامبر خاتم هستش. بلکه
بزرگترین معجزه. بله.
خب بنابراین این در واقع این که لفظ آیه برای قرآن به کار رفته شبیه معجزات پیامبرانه دیگه ملهم اندیشه اعجازه.
اینجا رادیو قرآن، راز ماندگاری.
آیه دسته دوم که به ما در واقع اشاره میکنه که قرآن معجزه هست، آیاتی هستش که برای قرآن کفایت در انذار قائله، کفایت در اتمام حجت. یعنی اگر یک کافری اومد پیش پیامبر ازش معجزه خواست، پیامبر اونو ارجاع بده به قرآن. مثل کدوم آیه؟ آیه که در سوره توبه میفرماید
و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون.
و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. اگر یکی از مشرکین پیش تو آمد و از تو امان خواست، بهش امان بده. برای چی؟ برای اینکه فرصت پیدا بکنه آیات خدا رو بشنوه. یعنی همین شنیدن آیات قرآن کفایت میکنه برای اینکه اگر اهل هدایت باشه هدایت بشه. یا آیه در سوره عنکبوت،
ببخشید، همچنان که در صدر اسلام نقل میشه که کفار همدیگر رو نهی میکردن از شنیدن آیات، میگفتن سحر جادوی خیلی اثر میذاره، با هم قول و قرار میذاشتن که نشنوند، بعد تک تکشون فکر میکردن خب دیگری نمیاد، بعد خودشون میرفتن که از این لذت بهرمند شن و بارها مچ همدیگر رو هم گرفته بودن.
بله همینطوره. و آیه‌ای که میفرماید که وقالوا لولا انزل علیه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین. وقتی که از پیامبر درخواست معجزه میکردند، پیامبر اینها رو ارجاع میدادن به قرآن با این بیان اولم یک فهم انا انزلنا علیک الکتاب یسلا علیهم. یعنی خدا به پیامبر میفرماید آیا برای اینها کافی نیست که برای تو کتابی داره نازل میشه که برای اونها تلاوت میکنین به جای معجزات؟ آیا کفایت نمیکنه به عنوان جایگزین معجزات؟ پس در واقع این آیات هم ملهم این هستن که قرآن جایگزین معجزات پیامبران پیشین بوده که مخاطبان پیامبر انتظار داشتن چیزی از اون جنس معجزات رو ببینن.
یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. بعد میگه چجوری کافر میشید و کیف تکفرون و انتم تتلى علیکم آیات الله و فیکم رسوله. آیات خدا بر شما خونده میشه، اصلا دلیلی نداره شما کافر شید، یعنی اعجاز رو به نوعی به شما میرسونه و رسول خدا،
یعنی حجت بر شما تمام شده،
حجت
با این
تمام میکنه، بله،
با اینکه هم رسول خدا رو میبینید و هم آیات الله
و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم.
دسته سوم، دسته اول آیات بود، دسته دوم همین بحث ارجاع به قرآن به جای معجزات دیگه و نقش اتمام حجت قرآن بود. دسته سوم آیاتی هستش که قرآن رو به عنوان شهادت خدا کافی میدونه برای اینکه حقانیت رسول اثبات بشه، مثل آیه آخر سوره رعد.
43 رعد، بله.
بله بله، که میفرماید که
و یقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
اینها رسالت تو رو زیر سوال میبرن، بهشون بگو که شهادت خدا کافی است. اینجا مفسران میگن شهادت خدا به چه معناست؟ آقای دکتر اشاره جالبی داشتن که شهادت خدا نه با آیاتش، بلکه خود این هیئت قرآن، حالا تعبیر ایشون این بود. تفاصیل میان قرآن و همین معجزه بودنش و همین ویژگی‌های خاصش که اون رو از سایر کتاب‌ها در واقع متمایزش کرده و رو در حد اعجاز بالا برده، شهادت خدا.
در واقع چون این قرآن پشت پیغمبر وایساده، خودش شهادت میده بر حقانیت.
بله، اون فراز و من عنده علم الکتاب هم یه جورای مؤید این برداشت هستشون، کسی که کتاب رو میشناسه، علم الکتاب نزدشه، میفهمه شهادت کتاب رو، شهادت خدا رو در قالب این کتاب،
در واقع وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هستش،
که بل به اتمساق اتمش وجود مبارک امیرالمومنین هستش.
و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله
آثار شگفت انگیز رو به قرآن نسبت میده، مثل آیه که در سوره 8 میفرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، یعنی اگر که این قرآن بر کوه نازل میشد، کوه شکافته میشد از شدت خشیت در برابر خدا. خب این یک مثاله که میخواد بگه که یعنی دلهای شما حتی اگر که از سنگ هم باشه باید در برابر قرآن خاضع بشه، باید پیام هدایتی قرآن در رو اثر کنه. گویا داره به آثار در واقع نفسانی قرآن اشاره میکنه که در حد اعجازه و باعث، یعنی در تاریخ هم دیدیم که افراد زیادی فقط صرفا با شنیدن قرآن و متأثر شدن از مفاهیم قرآن مؤمن به قرآن شدن. یا آیه که ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا بل لله الامر جمیعا، اگر که این قرآن چنین بود که باهاش کوها به حرکت در میمد، زمین قطعه قطعه میشد، مردگان سخن میگفتن. ببینید چیزایی که داره میگه شبیه معجزات پیامبران پیشینه،
بله.
معجزات هستی، مردگان به سخن در میان، زنده کردن مردگان که عیسی میکرد.
وقت این آیه الان چیو بر ما اثبات میکنه؟ این استشهادی که
این میخواد بگه که اگر یک چنین ویژگی های عجیب غریبی مثل معجزات پیامبران پیشین قرآن داشت که شما میخواهید چنین معجزاتی پیامبر شما داشته باشه، باز هم ایمان نمی آوردید و هم یک فرونه به رحمان.
خب این از عدم ایمان اونها صحبت میکنه،
یعنی
چرا رفتی داره به اجازه؟
اینجا یه بحث دقیق تفسیری وجود داره و اون اینه که میگه که یعنی این که وقتی که شما به این قرآن ایمان نمیارید، حتما اگر اون اتفاقات تو عالم حس و تو آفاق هم میفتد ایمان نمیاردید. چرا؟ چون خدا برای این قرآن طبق آیات دیگه آثاری از این دست تو عالم معنا قائله،
بله.
تو عالم قلب انسان قائله، یعنی میگه قرآنی که من فرستادم این ویژگی رو داره که باید قلب سنگ رو آب بکنه، قلبی که سنگ باشه. پس اگه شما ایمان نمیارید، یعنی این قرآن رو قلب شما اثر نکرده، مطمئن باشید یه اتفاقی که بیرون از وجود شما تو عالم حس بیفته، یه کوهی نمیدونم و رفعنا فوقهم الطور برای شما اتفاق بیفته، مرده هم زنده بشه، بازم ایمان نمیارید، چون من اون چیزی که مرده رو زنده میکنه به قلب شما نازل کردم و قلب های مرده شما زنده نشد. یعنی با یک چنین توضیح و تفسیری میشه از این آیات برداشت کرد که آثار خارق العاده در حد معجزه،
یعنی این قرآن انقدر معجزه هست که کوه رو از بین ببره، مثل اونجا که فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا صعقا، خدای متعال بر کوه تجلی کرد، کوه منفجر شد. بعد قرآن کریم میفرماید که قرآن هم تجلی خداست، تا جایی که اگر بر کوه بود خاشعا متصدعا من خشیت الله، منتها قلبهای بعضی از افراد از پذیرش این
قرآن، الان برای قلبه، الان هدف قرآن، مقصد قرآن اون نقطه‌ای که روش تمرکز کرده دل مؤمنانه، دل انسان،
بله، منتها اینا قلوبی دارن که لایفقهون بهاست، یه محل درک واقع نشده قلبهای اینا باش درک نمی‌کنه. خیلی ممنون خانم دکتر، من واقعا استفاده کردم. آی دکتر، در همین خصوص اگر فرمایش دارید استفاده کنیم، اگه نه که بریم فاز دیگه ای رو در نظر بگیریم. آیاتی که به نوعی ملهم اعجاز قرآن کریم هستن رو سرکار خانم دکتر روحانی مشهدی بهش پرداختن که این آیات به ما این مطلب رو تفهیم میکنه که آقا قرآن کریم معجزه است، سوای آیاتی که جنبه تحدی داشت. حضرت عالی مطلب اضافه میفرمایید؟
بله، این آیاتی بودن که از اونها میشه استفاده کرد که قرآن خودش رو معجزه میداند و در برابر اون کسانی که میگن که معجزه بودن قرآن ادعای متکلمین بوده، اونم قرن سوم چهارم به بعد،
بله،
که مبینیم که نه، خود قرآن کریم اگرچه لفظ معجزه رو به کار نبرده،
بله،
ولی مفهوم معجزه که به این معناست که این یک واقعیتی خارق العاده که هیچ کسی مانند اونو نمیتونه بیاره و این دلیل بر اینه که رسول خدا در ادعای خودش صادقه،
بله،
این مفهوم رو این آیات دارن. حالا من فقط به یک آیه دیگر اشاره میکنم. در سوره فصلت میخونیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. خب قرآن میفرماید که قطعا این کتاب عزیزه. عزیز به معنای شکست ناپذیر، به معنای غالب، چیره،
بله،
یعنی هیچ چیزی نمیتونه اینو مغلوبش بکنه. خب یکی از چیزهایی که میتونه اینو مغلوبش بکنه همین ادعاست که بگن که تو دروغ میگی که این کلام خداست، ولی این ادعاها و دلایلی که میارن بر این نمیتونه بر قرآن خدشه‌ای وارد کنه. چرا؟ چون قرآن از درون، چون عزیز به معنی اینه که از درون خودش یک فرازمندی داشته باشه، یک استواری داشته باشه که با هیچ چیزی نشون رو به شکست کشاند. واژه عزیز دلالت میکنه بر همین جنبه اعجازی قرآن کریم که خودش شکست نمیپذیره، بلکه چیره و قالبه، یعنی طرف مقابل رو وادار به تسلیم و شکست میکنه. غیر از اینکه لغت عزیز رو شکست ناپذیر و قالب و چیره گفته، در المیزان تفسیر شده به بی‌نظیر و منیع، هم بی‌نظیر و هم منیعه. منیع یعنی در چنان جایگاهی از فرازمندی قرار داره که هیچ چیزی نمیتونه اینو پایین بکشه.
نقطه مقابل دنی دیگه، مناعت طبع و اینها هم که مطرح میشه.
میگه اصلا بلاست. عبارتش اینه که یعنی از این که مغلوب چیزی بشود امتناع داره، در فرازمندی قرار داره. ادامه آیه هم تایید همین بحث، یعنی آیه بعد، در واقع آیه 42 که لا یأتیه الباطل ولا من بین یدیه ولا من خلفه، یعنی از هیچ جهتی باطل اون وارد نمیشه، یعنی نمیتونه اون رو به پوچی بکشانه. به بیان دیگر معارضه‌ای که موجب شکست و لغو شدن اون بشه ممکن نیست، وجود نداره، ممکن نیست قرآن دچار ضعف و تحریف و تناقض و دگرگونی بشه یا با معارضه از میدان به در بره. چه دیگری بخواد معارضه کنه، چه خود قرآن بخواد خودشو در معرض تحدی قرار بده، بگه ای راست میگید، مثل اینو بیارید، لایتیه الباطل نشون میده که هیچ چیزی نمیتونه قرآن رو به بطلان و به پوچی و به نابودی بکشون، از میدان به در ببره. علامه میفرماید که ادامه آیه تعلیل این بحثه، که اینکه میفرماید تنزیل من حکیم حمید، یعنی این چرا منیعه، چرا شکست ناپذیره، چرا در مقابل معارضه ها کم نمیاره و فرازمند و غالب و پیروزه؟ برای اینکه از طرف یک حکیم، حکیم علل اطلاق اومده، این آنچنانی رو محکم قرار داده که امکان نداره که این دچار ضعف و زبونی بشه یا در اثر گذر زمان به فراموشی سپرده بشه، کهنه بشه و تا